همه شما در جای مختلف که مشغول تلاش و خدمت رسانی هستید، انشالله که در نهایت صحت و سلامتی و موفقیت باشید در کارهاتون. با بخش سوم برنامه ها خدمت شما رسیدیم از شبکه رادیویی معارف و انشالله به شرط توفیق با یاری پروردگار تا ساعت 6 بامداد فردا در کنار شما بزرگواران خواهیم بود. من سید حمید حسینی هستم. دیگر همکاران بزرگوارم آقایان امیر عباس خاقانی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش هستند. این بخش از برنامه ها رو با روایت کتاب خط مقدم آغاز میکنیم. 22:15 سمت خدا پخش میشه. 23:05 با پرسمان خانواده همراه شما علاقمندان به این برنامه خواهیم بود که حجت الاسلام یوسف زاده در این برنامه به سوالات مرتبط با خانواده پاسخ خواهند گفت. 23:55 بعد از کلام امام و سرود ملی وارد روز دوشنبه میشیم و پی میگیریم این بخش از برنامه ها رو در محضر شما خوبان و فهرست و زمان پخش ما بقیه برنامه ها رو در فرصت های آتی عرض خواهند کرد. سپاسگزارم از همراهیتون. روایت کتاب خط مقدم به عنوان اولین برنامه این بخش تقدیم شما.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی، نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده‌دلان، بازیگران امیر عباس توفیقی، ماکان رضایی پور، امیر زنده دلان، صدا بردار سعید جعفری. این مجموعه تقدیم می شود به شهیدان والا مقام و همه کسانی که در پیریزی صنعت موشکی ایران نقش به سزایی داشتند. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایران با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد 1363 تا دیماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که حسن تهرانی مقدم و نیروهاش بعد از دوره 2 ماهه آموزش موشکی در سوریه به ایران برگشتند. از طرف دیگه امیر حاجی زاده که موشک‌های لیبیایی رو تحویل گرفته بود، موشک‌ها رو به تونلی در پادگان شهید منتظری کرمانشاه منتقل کرد. قذافی رهبر لیبی همراه موشک‌ها گروهی از متخصصان لیبیایی رو به ایران فرستاده بود. امیر حاجی زاده در نزدیکی کرمانشاه جایی رو برای اسکان اونا در نظر گرفت. حسن تهرانی مقدم با حاجی زاده به کرمانشاه رفت و خودش فرماندهی پادگان شهید منتظری رو به عهده گرفت. هرچند سلیمان سرپرست گروه متخصص لیبیایی مغرور بود، حسن تهرانی مقدم سعی می‌کرد با تدبیر با اون رفتار کنه تا نیروهاش بتونن از موقعیت حضور لیبیایی‌ها در ایران بهترین بهره رو ببرن. و حالا ادامه روایت کتاب خط مقدم در قسمت 16. یک روز از حضور لیبیایی ها در مقر کرمانشاه گذشته بود. هرچقدر سلیمان سرپرست نیروهای متخصص لیبیایی در ارتباط برقرار کردن بدقلق بود، حسن تهرانی مقدم در این زمینه استعداد داشت. حسن با زیرکی تونسته بود سلیمان رو راضی کنه تا کارهای اولیه‌ای رو که ربطی به پرتاب موشک نداره به جوانان ایرانی بسپاره.
قبل از هر چیز شما باید موضع پرتاب مشخص کنید، یعنی جایی که ما موشک آماده شده رو ببریم و از اونجا شلیک کنیم و برگردیم. موضع پرتاب باید طوری باشه که از بیرون دید نداشته باشه و ترجیحاً بین تپه ها و کوه ها محصور شده باشه، نزدیک شهر هم نباشه. وقتی چنین جایی رو پیدا کردید من میام بازدید. اگه تایید کردم میگم چطوری اونجا رو آماده کنید.
حسن مثل کسی که هیچ اطلاعاتی در این زمینه نداره با دقت به حرفای سلیمان گوش میداد.
حتما باید مختصات جغرافیای اونجا رو هم داشته باشید. البته ما خودمون دستگاه این کار رو داریم. فعلا همکاری شما بهتره در حد پیدا کردن موضع باشه.
حسن بعد از جلسه با سلیمان چند نفر از نیروهاشو که میدونست برای این کار مناسبن صدا زد و گفت
بچه ها دو گروه بشید، یه گروه از کرمانشاه بره سمت اسلام آباد، یه گروه هم بره سمت سرندج. خوب دقت کنید، جاده های فرعی رو بگیرید و پیش برید ببینید به کجا میرسه. پشت هر کوه و تپه رو سرک بکشید، نگران نباشید. جاده هم نداشت خودمون براش جاده میکشیم.
زاهدی، باقریان، سیوندیان و گودرزی یکی یکی با حسن دست دادن و از ساختمان سفید پادگان شهید منتظری بیرون رفتن. بعد از رفتن اونا حسن با خودش گفت
باید برگردم تهران. تدوین جزوه ها برای بچه ها سخت‌تر از مأموریت های کوه و دشت و خط مقدمه. باید خودم استارت کارو بزنم و فرمون رو بسپارم دست بچه ها که دیگه بهونه‌ای برای رها کردن و پشت گوش انداختن نداشته باشن.
حسن با این فکر به سمت تهران راه افتاد. به محض رسیدن به وزارت سپاه به دفتر حاج محسن رفیق دوست رفت.
سلام حاج محسن.
به به، سلام علیکم حسن آقا.
حاج محسن از پشت میزش بلند شد و حسن رو در آغوش گرفت.
مرد حسابی، معلومه کجایی؟ امانتیتون چند روز اینجاست؟
حاج محسن اینو گفت و به کارتون بزرگی اشاره کرد که گوشه اتاقش بود.
این کارتون از سوریه اومده. میخوای باش چیکار کنی ها؟
کارتون جزوه های آموزشیه. بچه ها رو میفرستن باغ ونک بشینن و کاملشون کنن. میخوام از توشون کتابای آموزشی درست و حسابی در بیاد.
خیلی عالیه. آخرش کتابا رو بیار منم ببینم. ببینم حسن آقا، خودت باغ ونک رو دیدی؟
نه حاج محسن، هنوز ندیدم.
ظاهراً این باغ و خونه ونک قبل از انقلاب مال فرمانده توپخونه ارتش شاه بوده که بعد از فرارش خالی از سکنه شده. یه ماه پیش که حاجی زاده اومد پیش من و از طولانی شدن مدت اقامت لیبیایی ها تو هتل و مشکلات امنیتیشون شکایت کرد، این خونه رو به اون دادم تا مهموناشو به اونجا منتقل کنه.
پس حتما جای خوبیه. راستی حاج محسن، از وضعیت جنگ چه خبر؟
به نظر میرسه صدام داره برای زدن شهرها دندون تیز میکنه. ما البته بیکار نیستیم، خودمونو برای مقابله حسابی آماده کردیم. فکر کنم نظر مسئولان این باشه که در این مقطع از موشک هم استفاده کنیم. شما آماده باشین.
توکل به خدا.
حسن کارتون جزوه رو تحویل گرفت. بعد از حاج محسن خداحافظی کرد و از دفتر اون بیرون رفت. قصد داشت سری به باغ ونک بزنه، اما قبلش کار مهمتری داشت که باید انجام میداد. مسئول پذیرش نیروی سپاه فهرست نیروهایی رو که یه هفته پیش دوره 41 سپاه رو شروع کرده بودن روی میز گذاشت و گفت
برادر مقدم، فعلا هیچ نیروی آزادی نداریم، ولی میتونم از خروجی این دوره که 40 روز دیگه تموم میشه 10-15 نفر سفارشی براتون بفرستم. چطوره؟
ظاهرا چاره جز قبول پیشنهاد شما ندارم برادر. فعلا با اجازتون.
حسن خداحافظی کرد و از اتاق مسئول پذیرش بیرون رفت. راه رو شلوغ بود. عده‌ای با قیافه‌ها و شکل‌های مختلف کاغذ به دست از این اتاق به اون اتاق می‌رفتند. بعضی‌هام روی نیمکت‌های فلزی کنار سالن نشسته بودند. یه دفعه تو اون شلوغی چشم حسن چهره آشنایی رو دید. حاج غلامرضا لشکریان بود. پدر شهید عبدالرضا که حسن به اون عبدی می‌گفت. حسن با دیدن حاج غلامرضا توی فکر رفت و با خودش گفت:
پدر عبدالرضا اینجا چیکار می‌کنه؟
حسن با این فکر قدماشو تند کرد و با اشتیاق به اون نزدیک شد. حاج غلامرضا تا حسن رو دید از روی صندلی بلند شد و اونو محکم در آغوش گرفت. اون معمار بود، اما از روزی که جنگ شروع شده بود مدام توی ستاد جنگ زدگان بود و همه ی فکر و خیالش شده بود تهیه لباس و امکانات اولیه زندگی برای جنگ زدگانی که به تهران پناه آورده بودند. اما حالا حسن اونو توی راهروی پذیرش دیده بود.
حاج آقا اینجا چی کار میکنی؟
میخوام اگه خدا بخواد برم منطقه.
از ستاد جنگ زدگان چی میشه؟
استعفامو گذاشتم تو پاکت و دادم به مجید با خط خوش روش نوشت طبق دستور صریح امام خمینی مبنی بر لزوم حضور در جبهه ها. برای همین نتونستن نه بگن.
خیلی مخلصیم حاج آقا. باشون صحبت میکنم که بیاید پیش خودمون. سقف سولمون چکه میکنه، هر کسی رو نمیتونیم بیاریم برای تعمیرات. میخوام خودتون یه کاری بکنید.
در خدمتم پسرم.
پس بی زحمت تو یکی دو روز آینده آماده باشید، خودم میام دنبالتون که بریم منطقه.
حاج غلامرضا موقع خداحافظی حسن رو در آغوش گرفت و کنار گوشش گفت: حسن آقا، وقتی میبینمت این کار عبدالرضا شهیدم رو دیدم.
حسن پیشونی و صورت حاج غلامرضا رو بوسید و با اون خداحافظی کرد. بعد سوار ماشینش شد و به سمت ونک راه افتاد. در تمام مسیر به حرف حاج غلامرضا و خاطراتش با دوست شهیدش عبدالرضا فکر میکرد. به خونه ونک که رسید مقابل در نگه داشت. نشونی و کلید رو از احمد گرفته بود. کلید رو توی در چرخوند و باز کرد. خونه بزرگ و با صفا بود. ایوان‌های بزرگ و اتاق‌های زیادی داشت. حیاطش پر از درخت بود و جون می‌داد برای قدم زدن. حسن کارتون جزوه‌ها رو توی یکی از اتاق‌ها گذاشت و درش رو قفل کرد. بعد مسافت عمارت تا در حیاط رو به سرعت طی کرد و از خونه بیرون رفت. توی جاده کرمانشاه اسلام آباد هوا سرد و یخبندان بود. نیروهایی که حسن برای پیدا کردن موضع پرتاب موشک فرستاده بود تو مه غلیظ وجب به وجب گشتن و در مسیری که به سمت کرند میرفت جاده خاکی رو پیدا کردن که از وسط قبرستانی رد میشد. توی جاده پیش رفتن و نرسیده به روستا چند صخره و تپه نسبتاً بلند دیدن که بینشون جای مناسبی برای انتخاب موضع پرتاب موشک بود. همین که حسن از تهران به کرمانشاه برگشت، زاهدی و گودرزی گزارش کردن منطقه و سفر اکتشافیشون رو به اون دادن. حسن همراه گودرزی و زاهدی به منطقه رفت، اما سلیمان سرپرست گروه لیبیایی به خودش زحمت رفتن و دیدن منطقه رو نداد. چند تا از نیروهاش رو فرستاد تا همراه حسن برن و موقعیت موضع رو ارزیابی کنن و گزارش بدن. گروه لیبیایی وسط جایی که مناسب موضع تشخیص داده شده بود ایستاده بودن و جاهایی رو علامت گذاری می کردن. حسن و نیروهاش وضعیت مناسب موضع موشکی رو می دونستند، اما نمی تونستن نظر بدن. گوشه‌ای به تخت سنگی تکیه داده بودن و در سکوت کار لیبیایی ها رو تماشا می کردن. حسن عصبانی بود و با پاش سنگ ریزه‌ای رو تکون می داد. نیم ساعتی که گذشت نگاهی به ساعتش انداخت، سنگ ریزه رو رها کرد، جلو رفت و پرسید:
چه خبر؟ چه کار باید کرد؟
یکی از اعضای گروه لیبیایی گفت:
این وسط یه سطح خاکی صاف و محکم در اندازه 10x20 لازم داریم که سکو روی اون قرار بگیره و در دل کوه هم باید چند زاغه برای قرار گرفتن ماشین آتش نشانی و تجهیزات دیگه کنده بشه که آبادش به شما میدیم. مختصات جغرافیایی اینجا هم باید در بیاد که جلسه اول مسئولش با شما میاد و طرز کار دستگاه را یادتون میده.
حسن حرفی نزد. موقع برگشت رو به گودرزی کرد و گفت:
میگی گروه مهندسی مجهز و درست و حسابی از قرارگاه بیان و این موضع رو درست کنن، خودت هم میستی بالای سرشون. فقط حواست باشه که چه جوری دست به سرشون کنی که متوجه سکوی موشک و اینجور چیزا نشن.
چشم حسن آقا.
گودرزی اینو گفت و انگار که چیزی یادش اومده باشه پرسید:
یعنی من با بچه‌ها برنگردم برای پاک نویس جزوه ها؟
پاک نویس جزوه ها چیه؟ پاک آبرومون رو بردی. قرار کتاب بنویسین، البته کتاب زیرزمینی. برای اینکه اون نوشته ها رو نمیتونیم بدین دست ناشر، نمیتونیم بدین چاپخونه بیرون. سپردن بچه ها کاغذ و ماشین تایپ بگیرن که همه جزوه ها تایپ بشه و از روشون به تعدادی که میخوایم کپی بگیریم.
کمی که گذشت به پادگان رسیدن. حسن همه بچه های گروه آموزشی سوریه رو احضار کرد و گفت:
به جز گودرزی بقیه بدون استثناء همین فردا باید برگردین تهران.
حسن کلید خونه ونک و به ناصر که شاگرد اول دوره آموزشی سوریه شده بود داد و گفت:
مجردا شبانه روزی سر کار باشن و همونجا بخوابن. متأهلام نباید تا قبل از تاریک شدن هوا برن خونه.
بعد از تمام شدن جلسه بچه ها با قرولند از ساختمان سفید پادگان بیرون رفتن. موندن توی هوای سرد و کوهستانی اطراف کرمانشاه و رفت و آمد تو جاده های ناامن و خوابیدن تو اتاقک های سرد و به تهران و موندن تو خونه اعیانی ونک ترجیح می دادن. می دونستن که فرماندهشون حسن تهرانی مقدم به حضورشون در کرمانشاه نیاز داره و اگه برن دست تنها می مونه. ولی چاره ای نبود. خود حسن اصرار داشت اونا برگردن و کار تدوین جزوه ها رو تموم کنن.
Oh
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه. اینجا رادیو معارف هست، بخش سوم برنامه ها. میرسیم به ساعت 22:15 دقیقه زمان تقدیم برنامه سمت خدا. از شما بزرگواران دعوت میکنم 45 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر یا فاطمه المعصومه و رحمت الله و برکاته. سلام میکنم حضور شما مردم عزیز، شریف، نجیب و غیور ایران اسلامی و یه خدا قوت و یه تبریک به همه تون به خاطر خلق یه حماسه دوباره از جنس حضور. پس برنامه امروز رو با احترام تقدیم میکنیم به همه شهدای انقلاب اسلامی، به ویژه شهدای این روز بزرگ از دانش آموزا و دانشجوهای عزیز. خیلی خوش اومدید به برنامه امروز که یک شنبه است، دوباره اول ماه جمادالاولا هم هست. حالا با آقای رفیعی در مورد آغاز ماه هم یک کوچولو نکته یک داشته باشن که دارن، به دیده منت صحبت میکنم و خواهیم شنید. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، جوانان عزیز، مخصوصا دانش آموزان که امروز روز اونهاست و مناسبت های امروز رو گرامی میدارم. روز ملی مبارزه با استکبار که من راجع به همین موضوع هم نکاتی دارم که انشالله عرض خواهم کرد.
انشالله قبل از همشون نکته ها زنده باشید. همون بحث اول ماه رو یه نکته اگر
ببینید، امروز اول ماه جمادالاولاست. یه چند تا مناسبت در این ماه که من مخصوصا یکیشو که فراموش شده است عنایت دارم روش بیشتر صحبت کنم. خب یه مناسبت که طبیعتا پنجم این ماه میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. این مناسبت روز پرستارم هست خدمت همه عزیزان، برادران، خواهران، به ویژه پرستاران عزیز تبریک عرض میکنیم. زینب کبری سلام الله علیها مظهر صبر، مظهر مقاومت، مظهر حلم، مظهر ولایت مداری است، مظهر عفاف. به هر حال این یک مناسبت. اما مناسبت دوم که متاسفانه هم تو تقویم کم رنگ هم تو صدا و سیما و امسال انشاءالله من دلم میخواد بهش پرداخته بشه، روز جمعه است که ششم جمادالاولاست. این روز سال روز شهادت جعفر ابن ابی طالب برادر امیر المؤمنین علیه السلام و همچنین 3-4 تا دیگه از سرداران اسلام، زید ابن حارثه، عبدالله ابن رواحه، که 3 تا سردار در جنگ موته به شهادت رسیدند. ما انشاءالله روز پنج شنبه یه همایش بین المللی برای حضرت جعفر برگزار میکنیم.
بله.
خیلی کار شده، خدمت رهبر انقلاب رسیدیم. ایشان 20 دقیقه صحبت کردن راجع به جعفر و خیلی هم خوب صحبت کرد. این صحبت انشاءالله پنج شنبه پخش خواهد شد. این همایش در مجتمع امام خمینی قم برگزار میشه با سخنرانی آیت الله العظمای سبحانی
حفظه الله
و سخنرانی وزیر محترم ارشاد جناب آقای دکتر صالحی امیری.
بله.
این دو سخنران ما هستند و فرمایشات مقام معظم رهبری آیت الله العظما جوادی آملی، خیلی همایش فاخر و با ارزشی است با این سطحی که عرض کردم، به ویژه فرمایشات رهبر انقلاب. نکته مهم آن است که 18 جلد اثر چاپ میشه، این بی‌نظیره. من وقتی خدمت آقا عرض کردم، آقا فرمودن من فکر نمی‌کردم جعفر ابن ابی طالب انقدر روش کار شده باشه. 10 جلد موسوعه،
بله،
احیای کتب کهن و خطی و یک کتاب رمان و یک کتاب شرح حال و همچنین مجموعه مقالات، 18 جلد، یک چیز بسیار با ارزشی است که جامعه المصطفی ان شاء الله منتشر خواهد کرد.
ان شاء الله.
من از همه فرهیختگان، اساتید، دانشگاهیان، حوزویان، طلاب و دانشجویان محترمی که به هر حال دوست دارن دعوت میکنم برای شرکت به این همایش.
به عنوان دبیر همایش دعوت میفرمایید؟
بنده به عنوان مسئول همایش هستم.
مسئول همایش.
رئیس همایش و بله. دبیرش آقای دکتر عبدالمحمدی است. بله. ان شاء الله با اجرای خوب برادر عظیم جناب شریعتی
آقا نجم الدین.
بله، ایشون هم
به به.
ازش بله. خواهش کردیم که تشریف بیارن و این جلسه رو برگزار کنن. من یه بلوار بسیار خوبی رو در قم به نام جعفر ابن ابی بله. طالب به اصطلاح نامگذاری کردیم. دوستان شورای شهر رو من تشکر میکنم و شهردار محترم دیروز هم با من تماس گرفتن، گفتن ما یه موکبی هم در روز جمعه برای ایشون دادن که انشاءالله
تو همون بلوار
به اصطلاح قرار خواهیم داد.
بله.
من اجازه میخوام چون کم گفته شده فهرستوار یه چند جمله راجع به جعفر صحبت کنم و یه روایتی که آقای ملایی برای جانب. اولین بار روایت رو اینجا میخونم، هنوز جایی نخوندم توی 40 سال تبلیغم.
بله.
برای اولین بار میخونم، خیلی روایت عجیبی است، به درد شرایط امروز جامعه که ما سردارانی رو از دست دادیم میخوره. اما چند نکته. یک، جعفر نخستین مهاجر به حبشه است، رهبر مهاجرین به حبشه است، کسی است که برای نخستین بار به کشور اتیوپی امروز میشه رفت و در مقابل نجاشی اسلام رو معرفی کرد.
بله.
دو، مبلغ بین الملله، میدونه تو سطح حبشه چی باید بگه.
بله.
اونا مسیحی هن، معلوم میشه اصول تبلیغ رو خوب بله. وارده.
بله.
نکته سوم، فوق العاده سخاوتمنده، معلومه دیگه بالاخره این شخصیت برادر امیرالمومنین
پسر ابی طالب،
پسر ابو طالب
علیه
السلام، فوق العاده متواضع، ولایت مداره، جزو نخستین مسلمانانه، همون چند نفر اولی که اسلام آوردن. یه وقتی جبرئیل به رسول خدا عرض کرد یا رسول الله، خدا میفرماید این جعفر 4 ویژگی قبل از اسلام داشته. ایشون 10 از امیرالمومنین بزرگتره، وقتی مسلمان شد 20 سالش بود و این 4 ویژگی رو خدا دوست داره. پیغمبر اکرم از جعفر سوال کرد چیه این ویژگی هایی که ما خبر نداریم و جبرئیل خبر داره؟ گفت یا رسول الله، اون 4 ویژگی اینه: من قبل از اسلام شراب نخوردم، دروغ نگفتم، بت نپرستیدم، دامنم هم آلوده به گناه نشد، با اینکه مسلمان نبودم.
بله.
چون میدونستم شراب عقل رو میبره، دروغ اعتبار رو میبره، شرک و بت پرستی اصلا یه چیز لغوی، آدم چیزی که خودش ساخته بپرسته، و اگر دامن آلوده شد عفاف جامعه از بین میره. این جعفر قبل از اسلام،
قبل از ظهور
اسلام، که اسلام بیاد به عصت پیامبر گرامی، انقدر به فقرا میرسید که بهش میگن ابو المساکین، انقدر اهل عبادت بود که ایشون رو ابو عبدالله میگن. جعفر ابن ابی طالب 2 فرزند شهید تو کربلا داره. جعفر ابن ابی طالب کسیه که یه وقتی کسی ایشونو پیغمبر اشتباه گرفت، گفت یا رسول الله، گفت من پیامبر نیستم، من شبیه پیامبرم. رسول خدا بهش فرمود اشبهت بی خلقن و خلقن، خیلی حرفه، خلقنش خیلی مهم، تو خلق و خلقت به من شباهت داره و به من به قول شما رفته. ایشون در جنگ موته سال 8 هجری روز 6 جمادی‌الاولا قطعی شهادتش، یعنی بزرگداشت نیست، شهید شد. و جعفر یکی از امتیازاتش همون نمازه که رسول خدا به ایشون داد،
نماز
و اون نماز جعفر طیار که ائمه ما میخوندن. این خیلی نکته مهم. اما اون روایت که گفتم تا حالا نخوندم، اولین بار میخوانم. این روایت در امالی شیخ طوسی است. شیخ طوسی از علمای 1000 سال قبل ما. عزیزانی که میخوان راحت‌تر بگردن تو بهار جلد 21. عزیزان ما شرایط خاصی رو پشت سر گذاشتیم. شهید سید حسن نصرالله رو از دست دادیم. شهید صفی الدین رو از دست دادیم. شهید هنیعه رو از دست دادیم. شهید یحیی سنوار، سردار پشت سردار نیلفروشان رو از دست دادیم.
بله.
خودمون شهید سلیمانی رو از دست دادیم. خیلی این روایت به درد شرایط امروز میخوره. وقتی جعفر ابن ابی طالب سردار رشید اسلام، مجاهد فی سبیل الله، رهبر مهاجران حبشه، مبلغ بین الملل، برادر امیر المؤمنین، شبیه پیامبر توی موته شهید شد و عبدالله ابن رواحه و زید ابن حارثه خبر شهادت سه تا سردار بزرگ رو یه روز برای پیغمبر آوردن و پیغمبر خودش هم البته خستگی و مطلع شد و جالب قبر این هر سه هم تو اردنه. میدونید که یه وقت تو قسمت بشه انشاءالله بده
انشاءالله.
عده‌ای گریه کنان آمدن پیش پیغمبر خدا. من روایت رو به خودم چون خیلی شنیدنیه. پیغمبر فرمودن ما یبکیکم، چرا گریه میکنید؟ قالوا ما لنا لا نبکی وقد ذهب خيارنا و اشرافنا، چرا گریه نکنیم؟ سردارامونو کشتن، بزرگانمونو کشتن، سردارانی مثل جعفر از بین رفتن. پیغمبر چه قشنگ فرمود، فارسیشو بگم بد بخونم.
بله.
فرمود نگران نباشید، من مثل باغبونیم که یه باقی رو آبیاری کرده، نهال کاشته، این نهال ها به منصه ظهور رسیده، حالا یه چند تا از این نهالا پایمال میشه از بین میره، بقیه هست مردم استفاده میکنن
رشد میکنن،
سال به سال این باغ نهال جدید میده. خیلی حرف بلنده. یعنی اگر رهبر حزب الله، رهبر حماس به شهادت رسیدن، بدانید مردم رهبران دیگری جایگزین میشن. اصل این نهضت پابرجاست. سه تا سردار یه روز به پیامبر خبر بدن، بخونم روایتو، فرمود لا تبکو، گریه نکنید، فانما مثل امتی مثل حدیقه. این
داره.
بعد حضرت فرمودن که فلعل آخرها تأمن ان یکون اجودها قنوانن و اطولها شمراخن، حتی ممکنه بعضی از این شاخهای جدید از اون قدیمی ها
قوی‌تر
بربارتر باشه. کی فکر میکرد مثلا سید عباس موسوی که شهید شد سید حسن نصرالله بیاد کار اداره کنه؟ در کشور خودمون هم اینطوره. کی فکر میکرد وقتی رجایی شهید شد مقام معظم رهبری رئیس جمهور بشه و
اینطوری با اقتدار
مملکت رو اداره کنه؟ لذا من بزرگترین درسی که از شهادت جعفر دارم و خواهشم اینه از مساجد، از مراکز، از حرم آستان مقدس رضوی قم، روز شهادت جعفر ابن ابی طالب که ششم ماه هست و روز جمعه است بعد حضرت زینب سلام الله،
بله،
اون باید با شکوه برگزار بشه.
بعد ولادت
اون روز یک بنری تبلیغاتی، البته ما شهر قم رو پر از بنر کردیم برای حضرت جعفر به خاطر همایشی که در
خیر
پنجشنبه برگزار میشه،
ولی هر کسی هم برای خودش و خونش و
برای خودشون در واقع این کار رو انجام بده. و من واقعا دلم میخواد خدمت آقام اینو عرض کردم، گفتم نه راجع به ایشون، راجع به شخصیت های مظلومی که تو تاریخ مثل حضرت حمزه، حضرت خدیجه، حضرت ام سلمه، مالک اشتر، مقداد، حتی خود آقا مقداد رو نام بردن، فرمودن اینو یادتون نره.
و همین جلسه که
خدمت رهبر انقلاب بر اصل جعفر رسیدیم، ما حواسمون نبود، آقا فرمودن زید ابن حارثه را فراموش
نکنید،
این سرداران رشید اسلام ده. که حالا ما انشاءالله این پنجشنبه 8 تا 12 در مجتمع امام این همایش عظیم برگزار میشه. جالبه
انشاءالله.
خدمت آیت الله سبحانی پیغام دادم که برای سخن ایشون، فرمود میبینه بالاخره سن ایشون، من خیلی سال جایی نمیرم، گفتم آقا برای جعفر ابن ابی طالبه، آقا دارشون آمدن، آقا فرمودن میام، آقا فرمودن میام. خدمت آیت الله جوادی آمدی رسیدیم، ایشون یه جمله ای فرمود، البته حضرت آقا هم به این جمله اشاره کردند، ایشون فرمودن در خیبر کمر یهود و توطئه‌گرا شکست، پیغمبر خدا خیبر رو فتح کرد، درب خیبر گشوده شد و عملا آخرین دژ یهود در واقع از هم پاشید دیگه، آخرین دژ یهود از هم پاشید.
خب.
چون قبلش سه تا اتفاق افتاده بود،
درست،
بنی قریظه، بنی قینقاع، بنی نذیر، آخرین جایی که توطئه می‌کردن علیه مسلمان‌ها خیبر بود، آیت الله جوادی فرمودن خیبر یک فتحی بود